با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز شنبه دوم مرداد ماه 24 ماه میلادی ژوئیه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه اعتراض‌ها در خوزستان همزمان با تشدید فضای امنیتی و سرکوب و اختلال اینترنت. شماری از نخبگان و سران قبایل خوزستان در جلسه با نمایندگان اعزامی حکومت گفتند مردم از گفتار درمانی خسته شدند. ادامه حمایت‌های گسترده از معترضان خوزستان در داخل و خارج از ایران. جبهه ملی ایران سرکوب معترضان را ظلم و جفا به همه ملت ایران خواند. فرح پهلوی گفت پاسخ مردم ستم دیده گلوله نیست. ایرانیان مقیم کانادا، آمریکا و آلمان برای همدلی با معترضان خوزستان گرد هم آمدند. وضع بحرانی و وخیم همه‌گیری کرونا در پایتخت. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از تأخیر دو هفته ی واکسیناسیون هم گفت. همزمان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا کشور از فریبکاری روسیه درباره خط تولید واکسن در ایران گزارش داد. و تاریخ سازی پرستار 41 ساله دهلورانی در المپیک. جواد فروغی اولین طلای تاریخ ایران در تیراندازی را به گردن آویخت. اعتراض‌های خوزستان به نهمین شب رسید. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از اختلال شدید در ارتباط اینترنتی و حکومت نظامی اعلام نشده در شهرهای مختلف خوزستان خبر می‌دهد. بر اساس اطلاعات محدودی که از سد سانسور و قطعی اینترنت گذشته، معترضان با وجود فضای امنیتی و حضور گسترده نیروهای ویژه در برخی نقاط اهواز، ماهشهر، سوسنگرد و شادگان به خیابان‌ها آمدند. بنابراین گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال در شبانه روز گذشته نیروهای سپاه پاسداران ده‌ها نفر از معترضان را در شهرهای اهواز، سوسنگرد، شادگان، حمیدیه و ماهشهر بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل کردند. از سوی دیگر منابع محلی از قطع برق در مناطق وسیعی از شهر اهواز خبر دادند و گفتند برق به ویژه در مناطقی که صحنه اعتراض بوده از حدود ساعت 10:30 شب قطع شده است.
الدائره حاليا اليوم جمعه 1 برج خامس سنه 1400 حي الدائره حاليا نبديك يا اهواز
حاليا مظاهرات حي الثورة تحية الشيخ خلف محلي لباقي الشيوخ والمناضلين إلى كل محافظاتنا الخفاجية الحميدية البسيتي معشوق الكورة المحمرة عبادان الشوش رامز وكل محافظة تستاهلون على عيننا وروسنا وإلى الشيخ عبد الرضا.
همزمان با افزایش سرکوب و فضای امنیتی در استان خوزستان، موج جدید و گسترده‌ای از بازداشت معترضان شکل گرفته است. پایگاه خبری هرانا اسامی 102 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات خوزستان را منتشر کرده و با اشاره به گستردگی اعتراض‌ها در 30 شهر، شمار جانباختگان سرکوب‌های اخیر را دست کم 9 تن اعلام کرده است. بر مبنای این گزارش، در جریان اعتراض‌های هفته گذشته در خوزستان، صدها نفر بازداشت شدند، اما تا کنون هویت 102 نفر مشخص شده است. در فهرستی که هرانا منتشر کرده، اسامی شماری از نوجوانان و معترضان با سن حدود 18 سال دیده می‌شود. یک کودک 12 ساله هم 31 تیر ماه در شاپور بازداشت شده است. شهروندان اسلام شهر، دومین شهر پر جمعیت استان تهران هم با انتشار پیامی در فضای مجازی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در این شهر گزارش دادند.
شهر در اسلام شهر جمعه اول مرداد ماه
هر سه روز اول مرداد ماه 1400 جمعه اسلام شهر میدان نماز جو شدید امنیتی اول مرداد 1400 اسلام شهر.
و در جنگان واقع در استان چهارمحال بختیاری، گروهی از شهروندان منطقه به نشانه همدلی و حمایت از معترضان خوزستان تجمع کردند و در اعتراض به شرایط سیاسی حاکم بر کشور شعار دادند.
زندگی انسانی جمهوری ایرانی از امروز به بعد در میدان اصلی شهر جونقان من این شعار را به همه مردم ایران توصیه می کنم. کشور ما در حال فروپاشی است. ما باید به پا خیزیم. ما دیگر فرصتی برای از دست دادن نداریم. مردمان مظلوم ایران، جای کشورمان در قهقرای فقر و فلاکت فرو رفتند. مردم خوزستان ما، مردم فلاکت زده خوزستان ما چیزی برای از دست دادن ندارند.
همچنین در نورآلاد لرستان نیروهای بسیج در حالت آماده باش هستند و در سیرجان و کرمان صدای تیراندازی شنیده می شود.
مرداد بسیجی ها آماده باش، نورآباد لرستان همه اش در حال گشت زدن. لرستان 1 مرداد 1400.
خوزستان مسجد سلیمان امروز 1 مرداد 1400 جبه امنیتی.
صدای تیراندازی در سیرجان استان کرمان. چند شبه که تیراندازی میشه، مشخص نیست به کی و کجا.
همزمان با بالا گرفتن بحران در خوزستان، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران به این استان سفر کرد. روز گذشته هم اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور برای آنچه که رسیدگی فوری به مشکلات خوزستان اعلام شده به منطقه سفر کرد. در جلسه ای که شب گذشته با حضور جهانگیری و جمعی از سران قبایل و عشایر و نخبگان عرب خوزستان برگزار شد، شرکت کنندگان به تندی نسبت به حرفهای استاندار و معاون اول روحانی واکنش نشان دادند و گفتند استانی که این همه شهید و جانباز داشته است از گفتار درمانی خسته شده. در همین حال حسن روحانی بدون اشاره به برنامه یا طرح خاصی درباره خوزستان ابراز امیدواری کرد که مشکلات خوزستان با دستوری که خامنه‌ای داده و با سفر اسحاق جهانگیری و سایر مسئولان تخفیف یابد و حل و فصل شود. روحانی همچنین مدعی شد مشکل آب خوزستان کم شده است.
اینکه مشکل داریم به خاطر اینکه آب سدها رو نمیتونیم به اندازه کافی رهاسازی بکنیم. خب مشکلات همچنان پایان نپذیرفته. کارهای بسیار زیادی در استان خوزستان انجام گرفته، اما در این حال کارهای زیادی هم باقی مونده. اعتراض حق روشن مردم هست و حالا یه تعداد اندک چند ده نفر رو بذاریم کنار، بقیه مردم اعتراض به حقی داشتن و میخواستن که مشکلات اونها حل بشه، مشکلات خودشون.
از احمد پورمندی فعال و تحلیلگر سیاسی از مونیخ در آلمان پرسیدیم چرا توضیحات معاون رئیس جمهور یا دیگر مقام ها معترضان را قانع و راضی نمی کند.
خب مسئله توضیحات روشن است. مردم دیگه فریب و گفتار درمانی رو نمی خورن. 40 سال هست که حکومت از این روش استفاده کرده. مردم امروز عمل مشخص میخوان، عملی که بتونه اونها رو قانع بکنه که حکومت در جهت حل مشکلات فزاینده‌ای که رو هم انباشته شده اقدامی میکنه. بنابراین وقتی فقط حرف میشنم طبیعی است که باور نداشته باشه. مطمئنا یک مجموعه نارضایتی‌های انباشته شده است در خوزستان که امروز به این شکل سرباز کرده. تبعیض هایی که به خاطر مرزنشینی به بخشی از همیهنان عرب ما اعمال میشه، سیاست های انتقال آب به مناطق کویری که در واقع ناشی از اون حضور نیرومند لابی استانهای مرکزی در حکومت است و به ویرانی اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعتی خوزستان منجر شده و مجموعه فشارهایی که بروی همه مردم ایران در همه زمینه‌ها هست، طبعا در خوزستان هم هست، به دلایلی در اونجا این انبا شدیدتر بوده. بنابراین خوزستان رو میشود گفت یک نمونه بزرگ از ایران و اون چی که در اونجا اتفاق افتاده بیانگر مطالبات مشترک همه مردم ایران در همه استان‌ها و شهرهاست.
و در ادامه پرسیدیم فرمانده سپاه پاسداران راهی خوزستان شده و خبرگزاری‌ها دلیل این سفر را بازدید از اجرای طرح‌های آبرسانی و نظارت بر نحوه خدمات رسانی به مناطق درگیر با تنش آبی توصیف کردند. آیا واقعاً دلیل این سفر این مسائل است؟
قطعاً چنین نیست. فرمانده سپاه چه ربطی به آبرسانی داره؟ اینا در همه امور اقتصادی کشور غیرقانونی و خلاف قانون اساسی دخالت کردند و تمام این مشکلاتی که ما داریم بخش بزرگیش ناشی از دخالت سرداران بی سواد و طماع و فاسد سپاه در امور سیاسی اقتصادی بوده و هر روز که اینها زودتر صحنه سیاست اقتصاد ترک کنن به همون نسبت شانس برای سیاست فراهم میشه که مسائل کشور رو دستبندی و حل بکنه. این آقای سلامی رفته اونجا برای اینکه بررسی بکنه که چجوری میتونه سرکوب رو با وعده و گفتار درمانی تلفیق بکنه تا بتونه به اصطلاح خودشون این جنبش عظیم مردم خوزستان رو جمع بکنه. هدف سلامی مطلقاً این نیست که آب به مردم برسونه. هدف سلامی این است که آب مردم رو قطع بکنه و گلوله به حلقومش رو فرو کنه.
توضیحات احمد پورمندی فعال و تحلیلگر سیاسی از مونیخ در آلمان رو میشنیدید. در همین رابطه از آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ پرسیدیم گزارش‌های مختلف از منابع ملی و گزارش هرانا از موج گسترده بازداشت شکایت می‌کند. آیا این نشانه ایست از اینکه نهادهای امنیتی و فراتر حکومت همچنان از شیوه‌های تکراری برای مقابله با اعتراض‌ها استفاده می‌کند؟
دقیقاً همینطوره. در واقع این شاید اشتراک اتفاقی هست که امروز داره در خوزستان و در شهرهای دیگه ایران رخ میده با اتفاق‌ها و اعتراض‌هایی که در سال‌های گذشته و حتی دهه‌های گذشته شاهد بودیم. یعنی این که مردم تنها سرمایه‌ای هستن که پشت هم قرار می‌گیرن و در برابرش حکومت چیزی جز سرکوب و جز تلاش برای جدایی افکندن بین گروه‌های مختلف اجتماعی نداره. اما فکر می‌کنم شاید اعتراضات خوزستان مهمترین ویژگیش این هست که این همبستگی ملی بیش از گذشته داره خودش رو نشون میده. اولین گروه‌هایی که از مردم خوزستان و به طور مشخص از مردم عرب خوزستان حمایت کردن بختیاری‌های خوزستان بودن، بعد لورها، بعد کردها. شاهد بیانیه‌هایی هستیم که گروه‌های مختلف دارن میدن، دعوت می‌کنن، همه‌شون هم به طور مشخص از حقوق مردم خوزستان، از حق داشتن آب و خاک خوزستان و برابری، ضد تبعیض و در واقع همبستگی ملی، یعنی همین چیزی که اونها دارن نشون میدن این هست که بین مردم شکافی از این نظر وجود نداره. ببینید، ابراز همدلی از طرف مردم با از طرف مدیران و مسئولان حکومت یک تفاوت عمده باید داشته باشه. همدلی مردم به زبان و با رفتار هست، اما همدلی یک رهبر یک دولت و حکومت باید قاعدتاً اولا اینقدر با تأخیر صورت نگیره، بعد که به زبان نیست. ما مردم به صراحت در همین فیلمی که شما نشون دادید گفته میگن گفتار درمانی بس است. وقتی فساد و برابری تمام کشور رو چنان در خودش غرق کرده که هیچ امیدی به بهبود نیست، اینکه شما بعد از 8 روز 9 روز بیایید و آن هم با زبان، اون هم با نهایت خونسردی، بدون اشاره به اینکه خونی ریخته شده، بدون اشاره به اینکه مردم در خیابان‌ها به گلوله بسته شدن، بدون اشاره به اینکه مردم اساساً چه می‌خواهند و چه طلب می‌کنند، اینکه شما فقط چند کلمه‌ای حرف بزنید بعد از اینکه راجع به بسیاری از مسائل دیگه با همون خونسردی صحبت کردید، این ابراز همدلی نیست. آنچه که در خیابان داره اتفاق میفته مقابله حکومت، حکومتی که به طور مستقیم از رهبر جمهوری اسلامی دستور میگیره با مردمه.
توضیحات آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ رو میشنیدید. شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی درباره سرکوب معترضان در خوزستان، شرایط کنونی ایران را تلخ و ناگوار و بزرگترین آرزویش را پایان یافتن این شرایط توصیف کرد. فرح پهلوی از نیروهای انتظامی، پاسداران و بسیجیان خواسته پیش از آن که دست به خشونت بزنند به هم‌میهنان خود بیندیشند و خطاب به آنها گفته آیا به خواسته های مردم ستم دیده باید با گلوله پاسخ داد؟ شهبانو فرح با تجلیل از ایستادگی مردم ایران به معترضان توصیه کرده برای اینکه بهانه‌ای به دست حکومت ندهند از خشونت در برابر نیروهای حکومتی پرهیز کنند. جبهه ملی ایران هم با انتقاد به سرکوب معترضان در خوزستان آن را ظلم و جفا نه تنها به مردم غیور خوزستان بلکه به همه آحاد ملت ایران خواند و گفت در این همبستگی ملی همه ایرانیان معترض خواهند بود. این جمعیت سیاسی تاکید کرده سوء مدیریت ها و ناکارآمدی های هیئت حاکمه جمهوری اسلامی کشور را به آستانه انفجار کشانده است. جبهه ملی همچنین گفته حکومت جمهوری اسلامی به طور ذاتی بر نظریات کارشناسان و دانشمندان و واقعیت‌های علمی چشم می‌بندد و با سوء سیاست‌ها ایران را درگیر بحران‌های فزاینده کرده است. حدود 70 فعال سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگار کرد در بیانیه‌ای با معترضان خوزستان همدلی کرده و خواستار پایان سرکوب معترضان و آزادی بازداشتی‌ها شدند. در این بیانیه آمده است فارغ از تمامی معضل‌ها و بحران‌هایی که خوزستان با آن درگیر است، پرسش اینجاست چرا خوزستان به چنین روزی برسد که ابتدایی ترین حق خود را که همانا آب است با هزینه‌ای بسیار طلب کند. حسن امینی، اسماعیل مفتیزاده، سیاوش حیاتی، ملا حامد محمدی، جلال جلالی زاده و اجلال قوامی از امضا کنندگان این بیانیه اند. ده‌ها کارتونیست و کاریکاتوریست در ایران با انتشار بیانیه‌ای از اعتراض‌های مردم خوزستان به بی‌آبی حمایت کردند. کارتونیست‌ها در این بیانیه گفته‌اند برای همراهی با مردم رنج کشیده خوزستان با زبان تصویر حرف‌هایشان را خواهند زد. در این بیانیه که به امضای بیش از 90 کارتونیست و کاریکاتوریست رسیده، آمده است طرح‌ها و کارتون‌ها این روزها تلخ شده و این تلخی واقعیت کنونی ایران است. در ادامه حمایت ایرانیان خارج از کشور از اعتراض‌ها در خوزستان، روز گذشته گروهی از ایرانیان در شهر استراسبورگ فرانسه، محل استقرار شورای اروپا، تجمع اعتراضی برگزار کردند. گفتگویی بشنویم با برخی از شرکت کنندگان در این تجمع.
من مادر ریحانه جباری هستم که در سال 93 اعدام شد. یک قطره از دریای دادخواهان هستم. به این دلیل در این گرد همایی شرکت کردم که تشکیل دهندگان این برنامه به من گفتن اینجا میخوان در واقع درباره همبستگی صحبت کنن، درباره اینکه همه مردم ایران باید در کنار همدیگه باشن برای حمایت از خوزستان. من دلم میخواد به مادرایی که عزیزانشون صبح از خونه زنده رفتن بیرون و شب بر نگشتن اینو بگم که با تمام وجودم در کنار شما هستم. احساس شما رو میفهمم، حال شما رو میفهمم و خشم شما رو هم درک میکنم. به همین دلیل دلم میخواد که همه مادران داغدار بتونن به هر شکلی که فرزندانشون رو از دست دادن به عنوان دادخواه حق بچه‌شون رو طلب کنن، فریاد بزنن که حق بچه من مرگ نبود. و خیلی خیلی عمیقا ناراحتم برای جوانایی که این چند وقت در خوزستان کشته شدن به ناحق. لعنت به جمهوری اسلامی که جز مرگ برای جوانای ما چیزی نمیخواد.
درود بر همه هموطنان عزیزم، مجید فلاح هستم از اعضای انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران. ما در کنار هموطنان عزیزمون اینجا در شهر استراسبورگ فرانسه در جلوی اتحادیه اروپا و شورای و سازمان حقوق بشر اینجا گرد هم اومدیم که صدای مردم فروخفته ایرانیان باشیم، مردم عزیز و هموطنان عزیز عرب زبان و بختیاری زبان و لور از بختیاری خوزستانمون هستیم، صدای مردم علی گودرز لرستان هستیم و صدای تک تک ایرانیانی که بهشون در 42 سال مورد ظلم و ستم قرار گرفتن هستیم. ما صدای نوید افکاری هستیم و اینجا اومدیم که بگیم جمهوری اسلامی نه انتخاب ما بوده، نه هست و نه خواهد بود و یه نه بزرگ رو به جمهوری اسلامی بگیم که ما با این رژیم اهریمنی هیچ کاری نداریم و باید این رژیم برچیده بشه و حکومتی بر پایه دموکراسی و حکومتی سکولار دموکرات بر ایران پایه‌گذاری بشه. پاینده ایران و ایرانی، زنده باد ایران.
فرمانده مقابله با کرونا تهران از شرایط وخیم پایتخت گفته و اضافه کرده آمار بستری بیش از 8000 نفر در بیمارستان‌ها گواه وخامت اوضاع در تهران است. علیرضا زالی گزارش داده که شاخص‌های همه‌گیری کرونا در تهران رو به افزایش است و آمارهای مبتلایان و شیوع ویروس را نگران کننده توصیف کرده است. او با اشاره به وقفه در فرایند واکسیناسیون در تهران گفته واکسینه کردن افراد دارای اولویت و سالمند 2 هفته به تأخیر و عقب افتاده است. او همچنین گفته امکان دارد 30% افرادی که واکسینه شدند به کرونا مبتلا شوند. روزنامه همشهری در گزارشی از کمبود آمپول رمدسیویر خبر داده و نوشته این دارو در مراکز خصوصی درمان با قیمت 300 هزار تا 1 میلیون تومان تزریق می شود. بر مبنای این گزارش با اینکه رمدسیویر در بازار و داروخانه ها موجود نیست، بسیاری از مراکز خصوصی این دارو را در اختیار دارند و نوع آمریکایی آن را بین 1 تا 20 میلیون تومان می فروشند. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید در روند تولید مشترک واکسن کرونا روسیه ایران را فریب داده و خط تولیدی هم که فعال کرده به درد ایران نمیخورد. علیرضا رئیسی گفته مقام‌های بهداشتی ایران از مدت‌ها پیش خبر داشتند که روسیه ماهانه 5 میلیون دوز تولید می‌کند و خط‌های مختلف را تحت لیسانس خود به کشورهای دیگر داده، ولی این خط‌های تولید متعلق به ایران نیست و روس‌ها می‌توانند بر اساس قراردادهایی که دارند محصولات آن را در کشورهای دیگر توزیع کنند. معاون وزیر بهداشت اضافه کرده که ایران ارزشی برای این خطهای تولید قائل نیست. ایران اینترنشنال پیشتر در گزارشی فاش کرده بود شرکت‌های وابسته به برخی از نزدیکان سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان در قرارداد تولید مشترک واکسن با روسیه دست دارند. از دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدیم مقام ارشد وزارت بهداشت اذعان می‌کند به فریبکاری روسیه در تولید واکسن کرونا. ارزیابی شما چیست؟
خب ببینید، البته روس‌ها علاوه بر 72 کشوری که برای اونها مجوز مصرف اضطراری اسپوتنیک رو صادر کردن، سر خود مردم روسیه رو هم کلا گذاشتن. ببینید واکسیناسیون امری که شوخی بردار نیست. واکسن یک کالای استراتژیک. در حال حاضر خود روسیه درگیر موج بسیار سهمگین واریانت دلتا هستش. روزانه حدود 24 هزار نفر میانگین ابتلاش هستش. روزی 764 نفر میانگین هفتگی مرگ هست. یعنی روزی بیش از 760 نفر فوت میکنن اونجا. در حالی که روسیه ادعا کرد که اسپوتنیک اولین واکسن مؤثری هستش که بر علیه کرونا در واقع اون رو ثبت کرد در اوت سال 2020، هنوز نتونسته به صورت درست اون رو کمرسیالیزه بکنه، یعنی صنعتی بکنه، به فروش برسونه و این باعث شده که نه تنها اون کشورهایی که قرارداد فروش یا اون معاهده های مبادله امضا کردن، حتی خود مردم روسیه هم الان واکسینه نشدند و میشه گفت که در واقع در یک وضعیت بسیار بغرنجی هستش. آدم رو یاد اون مثالی میندازه که کل اگر طبیب بودی سر خیش دوا نمودی. اسپوتنیک اگه کارایی داشت و به درد میخورد، باید الان روسیه مثل بسیاری از کشورهای اروپایی در واقع وضعیت نرمال و نسبتاً متعادلی میداشت. ببینید، متاسفانه میشه گفت که جمهوری اسلامی علارغم هشدارهای مرتبی که صادر میشد از طرف کارشناسان داخلی، از طرف کارشناسان در خارج از کشور و رسانه ها و میدیایی که همین رسانه ایران اینترنشنال یکی از موارد اون هستش، مسئولین جمهوری اسلامی بی‌توجهی کردن و جلوی گسترش و انتشار این واریانت دلتا به سراسر کشور رو نگرفتن.
توضیحات دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی رو میشنیدید. در همین رابطه از همکارم لیلا سعادتی پرسیدیم پروژه تولید مشترک واکسن با روسیه چه بود که حالا خود یکی از مسئولان وزارت بهداشت میگوید روس‌ها آنها را فریب دادند.
ببین، از هم مدت‌ها قبل، یک سال فکر کنم گذشته، در واقع هم وزیر بهداشت هم مقامات وزارت بهداشت بعد حالا مقامات وابسته به موضوع کرونا هم میومدن و میگفتن که ما هم تولید داخل خودمون واکسن تولید خواهیم کرد، مردم نگران نباشن، بهار میرسه و واکسیناسیون امور انجام خواهیم داد. هم میگفتن که ما تولید مشترک داریم با دو تا کشور، یکی روسیه است و یکی کوبا. در مورد روسیه آقای نمکی اومد و گفتش که ما در بهار در استان البرز این کارخانه ی خط تولید مشترک رو با روس‌ها در واقع راه اندازی خواهیم کرد و در اواخر تابستان هم واکسن در واقع اسپوتنیک رو در ایران تولید خواهیم کرد. اما موضوع چی هستش؟ الان که به اینجا رسیده، الان که روزانه بیش از 200 نفر در هر روز دارن میمیرن، تازه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یادش افتاده بگه که برخی از فروشندگان به واکسن بدقولی کردن، واکسیناسیون مثلا حالا با اختلاف مواجه شده. الان که سخنگوی صدات کرونا داره میگه که روسا ما رو فریب دادن، کلا سر ما گذاشته. اما ماجرا چی هست؟ در واقع روسیه قول داده بودش که از همون اوایل که مقداری در واقع چندین میلیون دوز، البته گفته میشه 60 میلیون دوز بعضی وقتا کمتر، که به ایران خواهد داد و همچنین قرارداد تولید مشترک رو بستش با چه شرکتی؟ در واقع یک هلدینگی هست به نام هلدینگ داری اکتوورکو که آقای نمکی هم این هلدینگ دارویی خیلی شرکت‌های دارویی و واردات در واقع دارو و تولید دارو دارن و با خیلی از شرکت‌های سوئیسی هندی هم قرارداد دارن که وابسته به خانواده دکتر نراقی هست. آقای سعید نمکی وزیر بهداشت هم در این شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ هم خودشون سهامدار هستن. در واقع آقای نمکی وزیر بهداشت یکی از عوامل اصلی بستن قرارداد این شرکت اکتوبر کد در واقع با روس‌ها بوده که بیان در ایران واکسن تولید بکنه. حالا چه مزایایی و چه اتفاقاتی در پشت پرده وجود داشته و این از این چه کسی سود می‌برده که فعلا مردم سودی نبردن؟ الان روسیه گفته که من 5 میلیون دوز در ماه می‌خوام تولید بکنم و در واقع این لایسنس، یعنی در واقع اون خط تولید واکسن در ایران مال ماست، یعنی در مال برای ایران نیست. اگه من قرار هستش که واکسن در ایران تولید بکنم، من آزاد هستم که این واکسنایی که تولید میکنم و به کشورهای دیگه هم بفروشم. در واقع روسیه اینجوری فکر کرده که بتونه از ظرفیت ایران و حالا کارشناسا دانشمندای ایرانی استفاده بکنه که در واقع به نفع خودش عمل بکنه. حالا اینکه این شرکت هلدینگ و اکتوورکو چه سودی این وسط میبرن، بعد ببینیم.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنید. جواد فروغی، تیرانداز 41 ساله دهلوران، با رکورد شکنی تاریخی اولین طلایی ایران در المپیک توکیو شد. فروغی در رشته تپانچه 10 متر بادی با کسب 244 امتیاز در دور فینال مدال طلای رقابت المپیک را از آن خود کرد. این اولین مدال تاریخی ایران در رشته تیراندازی در رقابت‌های المپیک و اولین طلای ایران در المپیک 2020 توکیو است. پیش از این ایران در تاریخ برگزاری رقابت‌های المپیک تنها در رشته‌های کشتی، وزنه‌برداری، تکواندو و دو میدانی مدال کسب کرده بود. فروغی 41 ساله و به عنوان یک پرستار در بیمارستان مشغول به کار است. توضیحات بیشتر رو از همکارم الهام یزدی ها بشنوید.
تیراندازی از جمله رشته هایی که سابقه زیادی در حضور در شرکت در المپیک داشته. اولین حضورش برمیگرده به سال 1948 المپیک لندن. در این سالها حضور زنان در رشته تیراندازی پررنگ‌تر از مردان هم بوده و ما سابقه حضور در فینال المپیک لندن رو از سوی اله احمدی داشتیم که اله احمدی ششم شد. در ریو هم نجم خدمتی و اله احمدی بار دیگه به فینال رسیدن که اله احمدی با ششم شد و نجم خدمتی هم هشتم. اما سابقه نداشته که ما در رشته تپانچه به فینال المپیک رسیده باشیم چه برسه به اینکه بخوایم مدال بگیریم. و در تمام این سالها این اولین مدالی که در رشته تیراندازی برای ایران به دست اومده. حالا اگه بخوام اشاره‌ای هم بکنم به خود جواد فروغی دو طلا در جام جهانی تیراندازی رو داشته در سال 2021 و همچنین برنز مسابقات قهرمانی آسیا رو در کارنامه خودش داره. اینطور که در بیوگرافیشون گفته شده از پرستاری بوده که همراه با نیروهای ایرانی در سوریه حضور داشته و به هر حال کاری که انجام داده تاریخ سازی بوده در ورزش ایران و به هر حال مدال تاریخی رو کسب کرد.
توضیحات همکارم الهام یزدی ها رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.